بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. سومین مطلبی که در استصحاب آیون بیان کردند، فرمودند در استصحاب لازم است که شک و یقینشون فعلیت داشته باشه.
آجان یک صفحه رو جا انداخت.
نه دیگه الان که در همجا باشه، چون که
یه جوابیه دیگه به محقق نائینی فرمودی
به ثانیه هم یعنی مانده احد ما شام نگفته چرس باشه چرس ولی که نباشه. بسیار نعم قدیم کن ان یرد علا حجیت مثل هازل استصحاب به وجهین آخری. راجع به این استصحابی که جاری میکنیم، آیا این استصحاب رو میشه جاری کرد یا نه؟ دو تا اشکال دیگری به این استصحاب بیان کردند و اون مطلب اینه: احدهما هو شک و سابق علی المتیقن، شکی که جلوتر از متیقن، یعنی که انهو سم شک ساری که بیان میکند، یعنی که انهو یقین بد باشه ولی شک جلوتر باشه. فرمودن احدهما اینی که ان شک سابق علی المتیقن، مثل ما لو فرض یقینه بالوضوع فی الزمن الحاضر. یاد کنی کسی که یقین به وضوع داره نسبت به الان، الان یقین داره، خاطر جمعه که وضوع دارد، ثم یشک فی وضوعه، بعد شک میکنه در وضوعش، در کی؟ حال سابقی مثل صبح مثلا. الان یقین داره اما نسبت صبح که آیا صبح هم وضوع داشته یا نه نمیدونه. لعل عدم اجراء هذا الاستصحاب هنا کان من جهت ان حالت سابقه قبل شک. اگر کسی بخواد در این مسئله استصحاب اینجا اشکال بکند، باید اشکالش از این را بگه، بگه این اشکال اینجا داره چرا؟ از ما بگه اینجا شک شما جلوتر از یقین قرار گرفته. اینجور نیست که بگن یقین سابق دارم و شک لاحق باشه. اگر اینجا قرار اشکال بشود، باید به این اشکال بشه، به این حالت که به اینجا بیان میگه قبل از شک این مطلب که همون صبح باشه، این مطلب شک داشتم در صبح قبل از اینکه حالت یقین به وجود بیاد. فلا تصل نوبه الى تمسک به استصحاب القهقرا. اینجا دیگه نوبت به این است که من استصحاب قهقرایی در اینجا بکنم. چرا؟ برای که شک مال حالا نیست، شک مال صبحه، نه مال حالا باشه تو شک کنه راجعه. برای اینجا نید لأن استصحاب الحالت سابقت علی شک من الحکم بالوضوع لوکان آلمن به او به عدمه لوکان آلمن به. این آقا یا علم به وضوع سابق داره یا علم به عدم داره. در هر کدام وقتی علم داشته باشد، شما دیگه استصحاب نمیتونه بکنی، استصحاب بکنی صد به حالت سابقه قبل از این تحقق علم چفایی داره، شک جلوتر هست، دیگه نمیتونه آدم استصحاب بکنه. فرموده لأن الاستصحاب به حساب حالت سابقه علی شک من الحکم بالوضوع لو کان عالمن به، رسبت به این که عالم به وضوع، او به عدمی، اگر عالم باشه چه میشه؟ نتیجه این میشود یرجع شک عن المکلف و یجعله داخلا فی المتعبد بالبقا. مکلف رو از این موضوع بیرون میاره و حکم به بقا میکنه به لحاظ حکم سابق یقینش همون کفایت میکنه در تعبد به بقاش. یحکم بالبقاء در معبد فلا یحتاج الى الاستصاب قهرا. دیگه چه نیازی داریم وقتی بنابش حالت سابقه رو آدم استصاب بکنه، نه خود استصاب قهرا رو. حالت سابقه انسان رو، حالا کان عالمن علمش رو، کان غیر عالمن غیر عالمش رو وقتی استصاب کرد، دیگه نیازی به استصاب قهرای خاصه دیگه نداریم. ولذا میفهمه در این صورت دیگه نیازی نیست که بخوام استصاب جاری بکنیم در این فرض مرسل. چرا؟ از جهت این که بیایم بگیم بابا وضو در حالی که شک درش داری، چه قبل باشه چه بعد باشه، ملحقون به شک من جهت الاثار. از باب این که من چون جایی که الان علم شک ندارم، علم یقین ندارم، الان چون شک در اینجا دارم، قهران حکم وضو در شک ملحق به سایر جا، زن نشم باشه زن نشم حکم شک، هیچ فرق نمی کنه. وقتی شک آمد رو، این شک آمد زنش را هم بطن بدل به شک می کنه. بنابراین حالت سابقه وقتی استصحاب کرد، حالت سابقه رو نلقه قرار رو، قهران حالت سابقه میاد حکم می کنه به این که آقا شما در اینجا دیگه لازم نیست که بیا استصحاب قهرا بکنی، همون استصحاب حالت سابقه. حالا علم باش، علم به وضو، عدم العلم به وضو باش، هر کدوم میخواد باشه فرق نمی کنه. بنابراین پس با این جهت نتیجه این میدهد که شک در وضو یا به عدم فهو ایزن ملحقون به شک، از جهتی که از جهت آثار، من آثار. وقتی آثار که شد، فینتقل الکلام فی الى ان یصل موجب انقلاب من الشک الى العلم. وقتی آمد اینجا، ما اینجا رو حالت استصحاب کردیم، قرن استصحاب حالت سابقه میاد اینجا، حکم یقین پیدا میکنه. حکم یقین پیدا کرد، نتیجه اینه که مثل حکم یقین برش بار میکنیم تا زمانی که این حالت سابقه شما که یقینی به این مطلب بوده مبدل به شک بشه. این قاعده کلی میشه. بنابراین به استصحاب قهرای خاص احتیاجی نداریم. میفرماید که به همین صورت که اشاره کردیم، ولذا علما در اینجا ولعله لذالک، میبینیم علما نرفتن لم یذهبوا الی حجیت هذا الاستصحاب، این استصحاب رو نرفتن بیان بگن حجت است، به همین مطلبی که اشاره کردم محضرتون. این یک وجهی از بابی که میگن استصحاب حالت سابق اینجا هست، اون استصحاب دیگه نمیذاره من سراغ استصحاب قصر استصحاب قهقرا برم. بنابراین آیین آمدن این استصحاب در اینجا حجت ندونستن، برای این جهته گفتن چون استصحاب حالت سابقه اینجا داریم، حالا یا بالوجود یا بالعدم، ما رو کارزی است کفایت میکنه، غنا میده، سرمایه بینیاد میکنه از اینکه بریم سراغ استصحاب قهقرار بکنیم. این اولش. و ثانی هما، وجه دوم، در ثانی ما که قلنا، لو قلنا، اگر اینو گفتیم که چی؟ استصحاب رو حجت بدونیم از باب عقل، یا حجت بدونیم از باب بناء و عقلا. اگر استصحاب رو از این کنیم من باب حکم العقل او بناء العقلا که الموجب و للحکم بالبقا، بگیم عقلا براشون بر اینه که یه چیزی سابقا یقین داشتن الان هم میگن هست، بنای عقلا بر اینه، عقلا بنابر اینه. اگر این مطلب رو گفتیم، نتیجه چی میشد؟ اینه که زن شخصی در عقل، زن شخصی در عقلا، زن نوعی. قهرم با آمدن این معنا زن شخصی وجود پیدا میکنه، زن نوعی وجود پیدا میکنه. وقتی زن شخصی آمد، اینا دیگه چه نیازی داریم به استصحاب؟ چی دیگه؟ استصحاب از کار میفته، کاری نداریم که، نیازی به استصحاب نداریم که. ولذا علما شاید برای همین دو جهت که اشاره کردم، استصحاب رو در اینجا حجت نمیدونن، میگن استصحاب قهقرا اینجا حجت نیست. چرا؟ یا از باب بناء عقلا هست و زن نوعی هست و زن شخصی هست که نیازی نیست، که شک از بین رفته، یا به عنوانی که همون وجه اولی که اشاره کردم خدمتون، استصحاب حالت سابقه بیایم بگیم همون کفایت میکنه از این، حالا یا به عنوان وجود یا به عنوان عدم. از این دو جهت بود که علما استصحاب را در اینجا حجت ندونستن، شاید به این اعتبار لذا میگن استصحاب حجت نیست. پس به حمدالله این قسمت مسئله از این دو جهت روشن شد که بیان چرا استصحاب قهقرا نمیشه جاری کرد، به این علتی که اشاره کردیم. خب حالا ببینیم سراغ مسئله بعد. سر مسئله بعد همون سومی که خواستیم شروع کنیم فهمیدیم که اینجا مونده است. سال سال بیاییم مسئله فعلیت برای شروع کنیم.
اولا پس شما تو این دو وجه دارید فرمایش آقای نائینی رو تایید میکنید.
همینم هست.
آقا یه جوری فهمیدید؟
نه درسته، درست هم تایید.
نه
آقای نائینی رو الله اخبار میاد جلو. ایشون که روی نه من روی اخبار.
مؤید کلام آقای نائینی شد.
نسبت به اخبار. نه نسبت به اخبار میخوام نگاه کنی. آره خب بگردم.
مثلا استاد شما قیله فرمودید ابتدای نقل کلام معلوم نائینی و قیل مشعر به تمریز هست. مرا نباید یا این سر
نفهمید حالا قیله گفته چی شده؟
عرض کردم مشعر به تمریز یعنی نپذیرفتید شما عدم جریان استثاب قهرقرا رو در کلام نائینی.
چرا دیگه کلام نائینی میخواستن اینجا بیایید؟ بچه این که جریان قهرقرا استثاب جاری نمیشه چیه؟ بچه عدم جرایان استثاب قهقران یکی از دو بچه، یا از باب استثاب حالت سابقه است که دیگه نیازی به این فیدون، یا استثاب از این باب زن نوعی و عقله که دوام شد پکنش.
الان موضع شما چیه؟ چون یک بار جواب آقای نائینی رو دادید که استثاب قهقران حجته چون لا تنقض مطلق.
خب ردش کردید.
در این دو اشکال عملا دارید میفهمید حجت.
خب نبینید نه راجع به مدرم بگیم اگر آقایونی که میخوان بگن حجت نیست ممکنه وجهش این دو جهت اینه میگه در حال امکانه میگه لعل وجه این که آقایون حجت ندونن استثاب قهقرا رو به یکی از احد الامرین باشه اشاره کردیم اینه.
الان نظر شما آخرش چی شد؟ من بپرسم.
به نظر ما استصحاب قهقرایی وارد هست، اشکالی نداره. اگر بناس اشکالی کنی از اون دو جنبه است که ما قبول نداریم اینو. تمام شد. استصحاب حالت ثابت. سومین مسئله ثالثها، ثالث اموری که در اینجا ذکر می شود اینی که استصحاب در اینجا میگن شرط جریان استصحاب اینی که باید شک و یقین هر دو فعلیت داشته باشه. یعنی الان من هم شک داشته باشم هم یقین داشته باشم. یقین نسبت به حالت سابق، شک هم نسبت به حالت لاحق. فعلیت باید داشته باشه. خب این معنای فعلیت به چه معنی؟ مگر اگه فعلی نباشه چطوره؟ مگر فعلیت اگر نباشه بهش میگن تقدیری، یقین تقدیری و شک تقدیری. خب حالا اگه شک تقدیری شد یقین فعلی شد چطور میگه؟ میفهمد ها در چنین جای امکان داره قاعده دیگر بیاد و او حاکم بر قاعده استصحاب باشه. یه قاعده دیگر بیاد که این حاکم بر قاعده استصحاب باشه. چرا؟ از اون که شما استصحاب رو فعلی که ندونستی. اگه فعلی جاری کنی تمام درست نتیجه خوب استصحاب است و استصحاب حکم خودش دارد و یقین سابق شک لاحق حکم میکنیم بالابقاء، ابقاء ماکان. ولی اگر شما فعلیت نداشته باشه تقدیر یعنی فرض کنی، معنی تقدیر فرض کنم که من اینجا یقین دارم، فرض داشته باشم که اینجا شک داشتم، پس فعلیتش کدوم نداره؟ نداری؟ نه. اینجا دیگه قاعده دیگه میاد جلو، اون قاعده میاد و دیگه کار استصحاب به هم میخوره. بفهم کدوم قاعده هست؟ کجا میگی مطلب پیدا میشه؟ نمونه شو در این مثالی که الان ما خدمتون بگیم معلوم میشه. متاچوی مقدمی رو اول بیان کرده مرحوم اینجا رحمت الله علیه آقای نائینی و دیگران گفتن، ما مجبور این مقدمه رو اول بگیم بعد وارد بشیم توی این مسئله که نتیجهش اینجا وارد میشه. بفهم مقدمه چیه؟ مقدمه اولیه میگه این فعلیتی که ما میگیم شرطه، در اینجا میگیم شک باید فعلی باشه، یقین باید فعلی باشه، فعلیت مخصوص به باب استصحاب نیست. همچین نیست که باب استصحاب باید فعلیت، نه. پس چی؟ در هر جایی که از الفاظ شرعی به کار میره ظهور هر لفظ اینی که فعلیت معنا باید باشه. این مقتضای کل الفاظه. حالا حرفی که داریم اول چیزی که به ذهن آدم میاد اینی که معنای خود اون لفظ در معنا به ذهن آدم میاد، اختصاص به استصحاب نداره، بلکه این قاعده جاری فی کل الالفاظ که برای انسان میاد. این یه مقدمه ای که اول گذشته اینن فرمودن به این که نه تنها این ظهور هر لفظی اقتضا میکنه، بلکه ظهور در هر جا، هر جا باشه، حالا چه شک باشه چه یقین باشه، ظهور هر لفظ اقتضا دارد که ابتداعاً بیاد سراغ همونی که ملاک معنای واقعیشه، به اون بار بشه، چون هر لفظی حکایت از واقعیت معنا میکنه، فرق نمیکنه برامون. خب حالا که چنین شد فرق نکنه، میام سر اینجا، باید مبدأ اشتقاقی اون لفظ یا مبدأ حقیقیه، چون در بعضی الفاظ جعلی هن، بعضی الفاظ حقیقی هن. یعنی این لفظی که میاره انسان، یه موقع نگاه لفظ جعلیه، یعنی شارع مقدس جعل کرده، این لفظ نبوده شارع وزی. یه موقع نه، نگاه بکنید نه، جعل جعل واقعیه، جعل مثل آقایی که اول اومده لفظ رو وضع کنه، اونجا اون جعل کرده. میگه جعل، چه جعلی، چی معنی آوردن وضعش جعلی باشه یا به عنوان وضع لغت واقعیت حقیقی باشه فرق نمی کنه. علی کل حال میفرماید در جایی که مبدأ اشتقاق حقیقی بیاد یا جعلی بیاد به ذات، مسلم عمدمای اطلاق میشه که حقیقت اون مطلب اطلاق بشه، یعنی که انه سراغ واقعی معنا میرود، نه همچی که هوایی باشه، نه باید حتما به دست بیاریم که تلبسش، حقیقتش به چه صورته، همون معنای حقیقی رو برای بار بکنیم. خب مثلا چجور مثال بزنید؟ مثلا به فلان آقا میخوای بگید انسان، مثلا انسان بزنید، آیا انسان چه حالت داره؟ دو تا حالت داره. چرا؟ انسان یه موقعی که از حالت انسانیت بیرون رفته، مبدل به جماد شده، یه موقع نگاه میکنی نه، از اون طرف انسانیت هنوز محقق نشده. خب این دو صورته. یه صورت اول اینه که انسانیت اومده و رفته و تحقق پیدا کرده و بعد دیگه به صورت جماد در آمده. یه صورت اینه که نه، هنوز با حالت تلبس واقعی نیامده. خب آیا انسان رو میشه اطلاق کنی بون آقایی که هنوز که هنوزه دنیا نیامده است، منی هست، خیلی معذرت میخوام در حال منی بگیم این انسان اون؟ نه، اطلاق انسانیت اونه میکنن که به عبارت به اطوری که یه تلبس خود بعد نمیگن میشه انسان، اطلاق حقیقی نیست. اگه گفته باشه به قول آقایی مجازیه، ولی حقیقت نمیشه انسان. انسانی هم که آمده دنیا، بعدم دنیا رفته، مرده، حالا شده به جماد، مردل به جماد شده، آیا میشه به این گفت انسان؟ میگن نه، اینم نمیشه. یکی فرمایش کرده اینا رو مرحوم آقای ناینی میگه، مرحوم آقای ناینی در فوائدشون فرموده اطلاق یک لفظی به معنای واقعی و معنا در دو صورت اطلاقش درست نیست. یک، در صورت جایی که هنوز تحقق پیدا نکرده نمیشه بگیم واقعا انسان. دوم که اونجایی که آمده تحقق پیدا کرده و مثلا منی نمیدالون، اون نمیشه. اولی اونجا بود که منی باشد و بیاد به عالم انسانیت، نیمده میشه بگیم آقا انسان غلط. یا از این ورم آمده انسان و انسان شده و بعد مبدل به جماد شده، بادم بهش بگیم انسانون درست نیست. پس انسان به کی گفته میشه حقیقتش؟ اون کسی که کان متلبسن بالوصف العنوانی الانسانیت، این آقایی که الان در حال حیاته، الان در محضر مبارک شما نشسته، اینو بهش میگن انسان. نه به ما یعول و نه به ما مزار. اینه معلوم آقای ناینی بیان کرده که این نکته اشاره به این بشد. فهمیدم به این که این مطلب ان الحکم المجعول فی الاستصحاب به لحاظ به حال این که نگاه که فی مطلق الوصول لا يتحقق الا مع فعلیت شک الذی اخذ موضوعا فیها، مگر این که شک در اونجا به صورت فعلیت اخذ بشه که در موضوعش قرار داده شده، کما که در یقینش هم همینطوره. تا یقین مترتب آثار براش نشه، واقعا یقین حقیقی نداشته باشه، تلبس پیدا نمیکنه. پس هر دوشون متوجهشون بر اینه. فرق بین حکم ظاهری با واقعی به چی چیه؟ میفهمید؟ اجازه بدید من براتون بگم. فرق بین الحکم ظاهری و بین الحکم واقعی هم به همینه. چطور؟ از این جهت که انسان نگاه بکنی هر دو جهت حکم ظاهری و حکم متوقف به علم نیست. چرا؟ اگر متوقف به علم باشه مستحیله، از این سر به دور میاره. یعنی اگر بخوایم لفظی برای معناش با علم قرار بگیره، بگیم صلات، با علم به معنای صلات، اون وقت صلات این میشه دور. چرا؟ چون تا متعلق من نفهمم صلات رو نمیفهمم. قهرن صلات متوقف برای معنا باشه، باز این معنا رو تا من نفهمم کیفیت صلات رو نمیفهمم. ولذا آقا میگن الفاظ برای واقعیت معناش هست بدون جنبه علم توش، نباید علم توش گیره. نگی نمازی که بدانم که نماز است، این که غلطه، که دوره
معذور تصریف، همون تصریف هست
نمیشه دیگه.
اینجا هم معذور تصریف هم پیش
میاد. آره دیگه، استحاله دوریه معیه میشه.
تصریف رو عرض میکنم، تصریفی که
تصریف چیه؟
مسبده و مخطئه.
اون چیه که عامه میگن که هر آنچه که شما به او رسیدی همون ثواب است.
نه من بباشو نمیفهم والا نظرتون چی بود، شاید من نتونم بفهم، نمیدونم نظر موارثتون چیه. پس شما بعدا بیان کن برای من بینم نظر موارثتون چیه.
عرض کردم که این احکام تابع علم و جهل ما نیستن، احکام به ما
تابع واقعیت معنا.
بله.
شما همین میخوای بفرمایید، نظرتون همینه؟
بله بله.
درسته. من دارم. واقعیت مسئله این که اگر بنا بشه احکام دائر مدار علم باشه، خب دوره، درست هم میگن دیگه، این فرمایش آینه‌ای درست راست میگه. میفهمد اگر بنا بشه احکام واقعیه دائر مدار علم باشه، میگه اذا علمت معناش اینه. خب اذا علمت درست نیست، من ندونم معنا رو، اذا علمت یعنیش دور دیگه، دور معیه توقفیه. فلذا شما فرمودن بنابراین فعلیت و شک، فعلیت و یقین از این جهت لازمه که چرا اگر چنانچه من یقین نداشته باشم چگونه میتوان شما بهت هم کنی بگه سابقا بوده الانم هست. شک فعلی نباشه چگونه میتونی بگه در حال شک هم این معنا هست. اینا هر دو منوط به اینه که واقعیت حکم باشه، کار به علم و این نداشته باشه. بسیار، حالا که چنین شد معلوم شد پس توقف داره جعل و انشاء بر واقعیت شیلا بل علم معنای واقع. اس فعلیت الاحکام الواقعیه موقوفتون علا وجود الموضوع خارجن. این چی میخواد؟ این جمله رو معنا کنم براتون بعد عبارت رو میفرماد در رابطه با این موضوع احکام واقعیه رو چی رفته، فرق بین احکام واقعیه با ظاهری چیه. این هم یه نکته خوبیه بداریم، چه فرق از بین احکام واقعیه. میگه احکام واقعیه همیشه رو واقعیت و شی میره، هر چی که رو واقعی اون شی هست واقعیتش موجوده همون حساب میشه. اما به خلاف در باب حکم ظاهری، حکم ظاهری چون موضوع نداره خارجن چیزی نی، پس چی میشه؟ فرض حکم برش میکنه، فرض موضوع برش میکنه. در بار احکام واقعیه واقعیتش موجوده چون در خارج هست، اما در حکم ظاهری واقعیت چون نداره فرض میکنیم که انه من در حال شک در این که آیا وضوع دارم یا ندارم، میگم قبلا که وضوع داشتم حالا هم وضوع دارم. ببینید چون موضوعش مهرد نیست، میخوام به وسیله این شک و الحاق این شک را به یقین موضوع براش درست بکنم. پس فرق از بین حکم واقعی که رو واقع و شی میره و بین حکم ظاهری رو فرض وجود اون میره. این هم یه مطلبه.
بله.
آدم نداره همیتون میشه درسته، موضوع نداره، نه فرض موضوع از کردم، فرض موضوع میکنه، نه موضوع نداره، راست میگی،
نه موضوع
داره، نه 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 خب نداره، نه اشتباه نشه.
احکام واقعی
نگاه کنید، ببینید در موضوع حکم ظاهری شک خوابیده، نگاه کنید شکی میاد و شده موضوع دیگه نمیشه، یقین نداره که موضوع چه فرضه، فرض برش
میکنی.
شما برای همین جهت استصحاب میکنی. چرا استصحاب میکنی؟ که انه میخواد جهل برش بود واقعی، اگه استصحاب کردن نداره که، چون واقعیت شی نداره ولی زا استصحابش میکنی که رنگ رو بش بدی. میفرماید به این اعتباره که نگاه میکنی در اینجا علما اینجوری بیان کردن فعلیت احکام در مثل احکام واقعی فعلیت داره، اما در احکام ظاهریه فرض براش، واقعیت خارجی نداره، فرض بوده. بنابراین حالا که بنابراین شد میام سراغ این مطلب. در باب احکام ظاهریه این نکته را بود گفت، شاید هم نظر آقای میسم همین باشه که چی در حکم آزید در اون باب احکام ظاهریه حکم تنجزیت و معذریت این دوتا این درسته، یعنی که انه و آدم در اونجا یا عذر شرعی داشته باشه آزاد باشه، یا بگه منجز است یعنی حکم شرعیش ظاهریش منجز بشه، اونجا واقعیت نداره ولی تنجز چرا؟ میگه وقتی مطلع شدید منجز بشه برات که این انجامش بدی، یا در مقابلش عذره نتونم به جا بیارم معذور شرعی باشه، این درسته. این فرمایش متینه در اینجا فرمودن با این معنا درسته، من المنجزیت و المعذریه در مقابل حکم واقعی خارجی که واقعیت و شی در اون هست. بنابراین پاس با این بیانی که اشاره شد بیان کردیم از این جهت میریم سر مسئله فرق این مطلب رو بر ما روشن کنید که چی؟ که فرمودید در اینجا بشه استصحاب جاری کنیم یا نشه استصحاب کنیم، علتش چیه؟ چرا استصحاب جاری نمی کنن؟ وچه این معنا که نمیشه جاری میشه انشاءالله فردا خدا بخواد در خدمتون توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله.